لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وسلام درود بر واه انبیاء الهی و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین. جلسه 13 تفسیر سوره انعام آیات 17 و 18. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. در این آیه شریفه باز بحث توحید مطرح می شود و قدرت الهی و حاکمیت الهی و اینکه خیرات و خوبی ها شامل ما در دنیا و آخرت بشود از باب رحمت و فضل الهی است، و اگر خداوند به کسی عزت داد نمیتونه کسی بگیرد از اون، و اگر کسی رو هم ذلیل و گرفتار کرد کسی نمیتونه مشکلش رو حل کند جز خداوند. لذا در این آیه شریفه میفرماید و این یمسسک الله، خدا رو بشناسیم اینجور، اگر خدا رساند به تو. حالا این خطاب خطاب فرد است، چون قبلا هم پیامبر فرمود من مأمورم اولین مسلمان باشم، مشرک نباشم. فرمود من میترسم از عذاب روز عظیم. بعد فرمود هر کس که به بهشتم برسد فقط رحمت الهی شامل حالش شده، و من پیامبرم همینطور. ادامه همون بحث است، اگر خدا برساند به توی پیامبر مشکلاتی فلا کاشف له الا هو، کاشف البلا هم خودشه. اگر گره تو زندگیت بیفتد باز کننده گره اوست. اگر مشکلی بیاد حلال مشکل فقط اوست. لذا باید این رو توجه داشته باشیم. این میشه توحید. توحید یعنی لا اله الا الله، یعنی همه چیز دست او، غیر او رو در کنار او نگذاریم، چه در مشکلات، چه در نعمتها، چه در جنگ، چه در آسایش. لذا اگر خدا به تو مشکلی برساند، بخواد تو رو امتحانت کند، سراغ غیر من خدا نرو، فقط بیا سراغ خدا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، انا لله و انا الیه راجعون. فقط خدا در عبادت، در کمک، در حل مشکل، در باز شدن گره اقتصادی، تربیتی، سیاسی، فرزند، زندگی و امثال اینا. و اگر به تو خیری رسید و این یمسسک بخیرن، اگر به تو میرسد خیری از جانب خداوند، چرا؟ فاولا کل شاین قدید، او بر هر چیزی قادر است. خیرات دنیا و آخرت رو بهت میده. با ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. از خداوند درخواست میکنیم همه خیرات و خوبی های دنیا و آخرت رو به ما بدهد. او میدهد. چرا؟ برای اینکه او قادر است بر هر چیزی. او اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون. اراده او با عمل متفاوت نیست. پیغمبر خدا صدا زد یا ابن مسعود، ای ابن مسعود، لا تتمن للرزق، متهم نکن برای رزق، چرا که خداوند فرماد ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. تمام جن بندگان رو خدا روزی میده. یوسف رو در دل چاه، یونس رو در شکم ماهی، جانوران زیرزمینی رو در اعماق زمین و زیر سنگ ها و صخره ها، و فی السماء رزقکم، در آسمان ها هم به شما روزی میدهد. لذا او بر هر چیزی قادر است. قدرت مطلقه او کنارش علم و حکمت هم هست، عدالت هم هست. یه نفر قدرت داره اما عدالت نداره، یه نفر قدرت داره اما حکمت نداره، یه نفر قدرت داره اما خالق جهان هستی نیست. خیلی باید انسان موحد خوشحال باشد و شاکر باشد که فطرت پرستش او به جایگاه اصلی منتقل شده است و میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستم و برای حل مشکلات من و رسیدن به اهداف سعادتمندانم فقط از تو استعانت میجویم. این اوج رسیدن به هدف است که انسان فقط خدا را ببیند، فقط به او توکل کند، تفویض هم به او کند. در آیه بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 18 میفرماید و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. این خدا رو بشناسید، بحث توحیدیه دیگه. این خدایی که خالق جهان هستی است، این خدایی که قدرت مطلقه هست، قاهر است. قاهر در لغت به معنای این کسی که مسلط است بر همه امور، غلبه بر همه چیز و همه کس دارد، فوق همه است. لذا خودش قاهر رو به نظرم توضیح میده، هو القاهر فوق عباده، قهر او فوق بندگانش است. یعنی قاهریت و تسلط و حکومت برای خدا هست، برای بندگانم قاهریت هست. یعنی یه نفر میاد بر مردم مسلط میشد، اما سلطه او همراه با ظلم، بی‌عدالتی، مکر، حیله و مدارات و امثال این هاست. یعنی در کنار این قاهریت و حکومت و غلبه و تسلط، عدالت و حکمت وجود ندارد. لذا میگن خداوند قاهر است اما فوق عباده، و هو الحکیم الخبیر، او حکیم است. یعنی در کنار قاهریتش حکیمانه، عادلانه انجام می شود و خبیر است و آگاه است. آگاه است نسبت به همه امور. یه نفر مسلط است بر همه امور اما آگاهی از امور ندارد. یه نفر پادشاه است، حاکم است، ولی آگاهی ندارد، عالم نیست به تمام ذرات عالم وجود. لذا قاهریت خداوند فرق میکنه با قاهریت در میان ما انسانها. امام رضا علیه السلام یه روایت قشنگی برای معنای قاهریت و قاهر بیان کرده. میفرماد اما القاهر فلیس علی معنا الی جن. معنای قاهر به معنای ممارست و رنج کشیدن و چارجویی و مدارات و نیرنگ نیست. در اینجا همان گونه که از بعضی بندگان بر بعضی بندگان غلبه میکنند و یا یک رودی مغلوب میشوند، شکست میخورند، یک رودی غالب میشوند، مثل جنگایی که بین کشورها هست. قاهر یه رود مقهور است، یه روز مقهور قاهر است. اما خداوند من الاول والآخر والظاهر والباطن قاهر است. دیگه مقهور معنا ندارد، در بندگان این هست. امام علیه السلام فرمود ولکن ذلک من الله تبارک و تعالی. اما قاهر در خداوند این است که ان جمیع ما خلق ملبس به ذل لفاعله. تمام نظام وجود لباس ذلت و کوشکی را برای فاعل خودشون به تن دارند. این در واقع همون است که در آیات بارها فرموده تمام نظام وجود را او خلق کرده و همه رو مسخر بندگان قرار داده و همه تحت امر او اصلا در هدایت تکوینی. و قلت الامتناع لما اراد بهی. در نظام وجود نمیتونه کسی و چیزی از اراده الهی تخلف کند، امتناع ببرد و او ماموریت رو انجام ندهد. و بعد میفرماید لم یخرج، خارج نمی شود از حیطه الهی طرفت عینه. یعنی هیچ ذره ای از این عالم وجود از تحت حکومت الهی ولو یه چشم هم زدن خارج نید. ولا یمکن الفرار من حکومتک. هیچ یک از اجزای وجود حق تخلف ندارند که از اجزای حکومت. لذا ان یقول له کن فیکون. خداوند میگه بشو میشه و این قاهریت در از اسماء و صفات و اسنای الهی است و معناش رو امام رضا علیه السلام بیان کرد. بعد امام میفرماید و القاهر منا علی ما ذکرت و وصفت، من معنای قاهریت رو در میان خودمون گفتم و معنای قاهریت در خداوندم گفتم، اما این کلمه و این اسم رو جمع کردیم بین خدا و بندگان، اما اختلاف معنا، اختلاف المعنا، با اختلاف معنا که قاهریت در خداوند یک معنا دارد و قاهریت در بندگان با همه اون عیوب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.